خراب میره پنی وکی.
تشکر میکنیم از شما سارا جان. شنونده عزیز عرض سلام و ادب دارم در این مجله خبری که با ما هستین. در گزارش هایی که براتون گرد آوردیم میشنوین که بحث‌ها و ابراز نظرات در مورد افتای ولسی جرگه افغانستان و اعتراض کاندیدان معترض در این خصوص همچنان ادامه دارد. از نظر رئیس جمهور کرزی در این مورد خواهیم شنید. وزیر مالیه افغانستان امروز از ولایت فرا دیدن کرد. مطالب و گزارش‌های دیگری هم براتون داریم، اما پیش از همه از ارغونه منگل با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
یک قمندان طالب همراه با 3 تن از زنان خانواده‌اش در اثر بمبارد نیروهای ائتلاف در ولایت هلمند کشته شد. در دومین دور فراغت شاگردان حربی شوانزه امروز به صدها تن از پسران جوان اسناد فراغت داده شد. و بعد از آن که ویکی‌لیکس اسناد محرم را افشا کرد که بر اساس آن ناتو پلانهای مخفی را برای دفاع از کشورهای بالتیک طرح نموده است، مسکو می گوید از ناتو خواهان تشریعات در مورد می شود. مقامات در ولایت هلمند می گویند در اثر بمبارد نیروهای ائتلاف در این ولایت یک قمندان طالب با 3 عضو فامیلش کشته شد. داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفته است که دیروز در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند یک حمله هوایی بر منزل قمندان عصمت الله معروف به قریشی صورت گرفت که در این حادثه مادر، خواهر و همسر این قمندان طالب هم کشته شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند، ولی گفتند در ولسوالی گرشک در جریان یک حمله 10 نیروی خارجی را به قتل رسانیدند، ایده هایی که از سوی مقامات رد شده است. مقامات امنیتی در شمال افغانستان تایید کردند 3 تن از کارمندان اداره امنیت ملی و 1 تن از سربازان پلیس در ولایت جوزجان کشته شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این افراد در قریه قوچی در 20 کیلومتری شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در نتیجه درگیری با مخالفین مصالح دولت کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر، کاروان اکمالاتی نیروهای افغان در ولایت سرپال مورد حمله مصالحانه قرار گرفته است. محمد بلال نیرم قمندان امنیه ولایت سرپال با تایید این خبر امروز بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این حمله سوی مخالفین مصالح دولت صورت گرفته است، 2 تن از سربازان پلیس زخمی شده اند. در این حال طالبان گفتند در این حمله 2 تن از افراد پلیس کشته شده اند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات امنیتی رد شده است. مقامات محلی در ولایت ننگرهار می گویند که یک جنگجوی خارجی را که با مخالفین یک جا بود بازداشت کرده اند. علی شاه پکتیاوال قمندان امنیه ولایت ننگرهار به خبرنگاران گفته است که این شخص از اتباعی کشور گاناست که روز گذشته در شرق ننگرهار همراه با 2 تن از همراهان افغان خود یک جا با مقدار اسلحه و مهمات بازداشت گردیده است. قمندان امنیه ولایت ننگرهار همچنان گفته است که در این مورد تحقیقات بیشتر صورت می گیرد. گفته شده است که از این منطقه به هنگام تلاشی 38 میل اسلحه نیز به دست آمده، اما کسی در ارتباط با این قضیه بازداشت نشده است. طالبان مصالحه تا اکنون در مورد تبصره نکردند. همزمان با فراغت صدها تن از شاگردان از حربی شوانزه در کابل، مقامات می گویند که آنان می توانند در آینده با ادامه آموزش های عالی در اکادمی ملی نظامی با کورس افسران جوان با عنوان کدرهای اردوی ملی در جزوتام های اردوی کشور مصدر خدمت شوند. به روز پنجشنبه در دومین دوره فراغت شاگردان از حربی شوانزه برای 363 تن از پسران جوان اسناد فراغت توزیع شد. مقامات دولتی ولایت تخار میگویند 14 تن از زندانیان در این ولایت به فرمان رئیس جمهور افغانستان از زندان آزاد شدند. محمد وزیر یک تن از مسئولین اداره تارنبالی ولایت تخار امروز بر رادیو آزادی گفت در این حال مدت حبس 57 تن دیگر از زندانیان شهر طالقان مرکز ولایت تخار کم شده است. در خبر آمده است که به تعداد 393 تن زندانیان در این زندان باقی ماندند که در آن محبس به سر می برند. وزیر مالیه افغانستان میگوید که برای باشندگان ولایت فرا یک پروژه تهیه آب آشامیدنی به اجرا گذاشته می شود. دکتر عمر زاخلوال که امروز به ولایت فرا سفر کرده است، به خبرنگاران گفت که این پروژه به زودی آغاز می شود و 10,000 تن از باشندگان ولایت فرا از آن مستفید خواهند شد. بعد از آن که ویکی‌لیکس اسناد محرم را افشا کرد که بر اساس آن ناتو پلانهای مخفی را برای دفاع از کشورهای بالتیک طرح نموده است، مسکو میگوید از ناتو خواهان تشریعات در مورد می شود. رسانه ها از قول سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفتند مسکو در مورد افشای این اسناد سوال های دارد و حق هم دارد جوابهای را در زمین اخذ کند. در این حال اندش فاگ رسموسن سرمنشی ناتو امروز بار دیگر تأکید کرد که ناتو روسیه را همچون یک تهدید نمی بیند. رسموسن همچنان از تبصره در مورد اسناد افشا شده ی ویکی‌لیکس خودداری کرد. دیمیتری روگوزین نماینده ناتو در روسیه نماینده روسیه در ناتو در آغاز این هفته گفت اگر اسناد افشا شده واقعیت داشته باشند، از ناتو خواهد خواست پلان دفاعیش را از کشورهای بالتیکوم لغو کند. وزارت خارجه روسیه امروز گرجستان را متهم به تحریک مسکو نموده گفت تبلیسی با وارد نمودن اتهامات بر یک افسر اردوی روسیه که گویا وی در سلسله ای از انفجارات در گرجستان دست داشته است مسکو را تحریک می کند. مقامات گرجستان در آغاز این هفته 6 فرد گرجی را به اتهام حملات انفجاری در آن کشور دستگیر نموده و گفته شد که در گماشتن این افراد یک کارمند استخبارات اردوی روسیه دست داشته است. پلیس آلمان میگوید یک مرکز کلتوری اسلامی در برلین امروز هدف یک حمله انفجاری قرار گرفت. این ششمین بار در جریان این سال است که مراکز اسلامی در آلمان مورد حملات قرار میگیرند. این بم آتشی قبل از آن که مقامات به محل حادثه برسند خودش خاموش شد. این مرکز کلتوری مذهبی در برلین مربوط ایرانی های مقیم در آن شهر است. شهر یدای اسپانیا امروز اولین شهر آن کشور شد که پوشیدن حجاب اسلامی در محلات رسمی را منع قرار داد. یدا که در ایالت کاتالونیا موقعیت دارد، این قانون را در ماه می امسال نافذ کرد ولی کندی موجود در سیستم اداری منتج به آن شد که لازم الاجرا شدن این قانون به تعویق افتد. بر اساس تحقیقات جدید ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی، از هر 4 نفر در جهان یک تن آنها سال گذشته رشوه پرداختند. سازمان شفافیت بین المللی که بر مسائل مربوط به فساد اداری در جهان نظارت می کند گفته است که بیشترین موارد رشوه خوری ها در افریقای مرکزی و جنوبی، شرق میانه و افریقای شمالی گزارش شده است. در جمهوریت های سابق اتحاد شوروی 32% کسانی که در این تحقیقات ترانسپرنسی انترنشنال دخیل بودند گفتند که سال گذشته حداقل یک بار رشوه دادند.
خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل شنیدین. اینجا رادیو آزادی ساعت 6:38 شام. در ادامه این مجله خبری در گزارش‌هایی که برایتان گرد آورده می‌شنوین که یافته‌های ارزیابی استراتژی آمریکا در افغانستان هر هفته آینده منتشر می‌شود. بحث‌ها در ارتباط با افتای ولسی جرگه افغانستان و اعتراض کاندیدان همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی نیز به تازگی نظر محتاطانه در مورد افتتاح شورای ملی ابراز کرده. سروی تازه ملل متحد در 34 ولایت افغانستان نشان می‌دهد که هنوز حقوق زنان در این کشور نقض می‌شود. معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:
من فکر می‌کنم این گزارش خودش می‌تونه که یک زمینه بسیار خوبی حقوقی را برای دولت فراهم کنه که تا اونا بتونن اقدامات بعدی را در این راستا بردارن.
و وزیر مالیه افغانستان میگوید که در آینده نزدیک برزش 10 میلیون دلار یک شبکه آبرسانی از بودجه وزارت مالیه در ولایت فرا ساخته می شود. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه و 100.5 FM صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستم که من خادر ربیب در خدمت شما عزیزا قرار دارم. یافته های ارزیابی استراتژی ایالات متحده آمریکا راجع به جنگ افغانستان در هفته آینده منتشر می شود. انتظار می رود در ارزیابی نظر اداره اوباما راجع به بعض پیشرفت های نیروهای آمریکایی و ناتو در جنگ افغانستان منعکس گردد، ولی گمان نمی رود تا کدام تغییر مهمی در عملیات جنگی به عمل آید. قرار است ایالات متحده آمریکا و ناتو مسئولیت تامین امنیت را به قوای افغان در جولای سال 2011 میلادی آغاز و این پروسه را تا ختم سال 2014 میلادی تکمیل نمایند. در این ارزیابی همچنان استراتژی غرب بالای پاکستان، جایی که مقامات آمریکایی امیدوارند پایگاه‌های مصون طالبان و سایر شورشیان را از بین ببرند، شامل میباشد. آژانس خبری رویترز گزارش تحلیلی دارد که فشردهان را از غفور متین مشنویم.
چند سناریو یا دورنما راجع به این که در 6 ماه اول سال 2011 میلادی استراتژی جنگ چگونه پیش خواهد رفت پیش بینی شده است. 1. سناریو یا دورنمای بهبود امنیت و حکومتداری. ایالات متحده آمریکا گفته است تحرک طالبان را در بعضی از مناطق افغانستان متوقف ساخته و پوسته های امنیتی را در ساحات شهری مانند کابل و قندهار توسعه داده است. در بهترین حالت دورنما برای ایالات متحده آمریکا و متحدین آن با داشتن 150,000 عسکر در افغانستان این است که زونهای امنیتی را توسعه بدهند، شورشان طالب را از ساحات و مراکز نفوذ بیرون کنند تا تجارت و حکومتداری عاری از تهدید و ارغاب طالبان از سر گرفته شود. در این سناریو یا دورنما استراتژی ناتو این است تا یک حکومت بیشتر جوابده و شفاف ایجاد شود، فساد اداری همگیر کاهش پیدا کند و افغانها به خدمات اساسی مانند صحت و معارف دسترسی پیدا کنند. در عین زمان نیروهای امنیتی افغان تربیت شوند و تعدادشان که فعلا حدود 268,000 است تا اکتبر سال آینده به 306,000 برسد. در چنین حالت اردو و پلیس افغان می توانند امنیت را در شهرها و قریه های سر تا سر افغانستان تامین و جلو حمایت از طالبان را بگیرند. 2. سناریو یا دورنمای بیبودپذیری و پیشرفت مخالفین. همزمان که اداره اوباما با خوشبینی احتیاط آمیز از پیشرفت و پاکسازی بخش های از افغانستان از کنترل طالبان حرف می زند، همچنان تصدیق می نماید که فعالیت های طالبان در سر تا سر افغانستان افزایش یافته است. در این سناریو طالبان بار دیگر به حیث مخالفینی بیشتر مهلک و خطرناک ظهور می کنند، مامورین محلی غیر فعال و بی‌روحیه می شوند، پیشرفت هایی که در امور اقتصادی و حکومتداری تا کنون صورت گرفته از بین می رود و واشنگتن از فشارهایش بالای پاکستان در جهت جلوگیری از گروه های شورشی کمتر نتیجه به دست می آورد. در چنین حالت حکومتداری ضعیفتر می شود، غرب از حامد کرزی بیشتر فاصله می گیرند و اوباما با مخالفت های جدیتر اعضای حزب خود مواجه می گردد. 3. سناریو یا دورنمای آشفته متوسط. شاید بیشترین احتمال میان این دو مفرد یا حد اکثر واقع شدن دورنمای آشفته متوسط باشد که کار اندازه‌گیری را راجع به این که آیا استراتژی ایالات متحده آمریکا و ناتو واقعا موثر است یا خیر مشکل می‌سازد. در این نوع دورنما بعض پیشرفت‌ها در بعض نقاط افغانستان احتمالاً در جاهایی که عساکر متمرکز باشند صورت می‌گیرد، اما یک سرحد پرمنفذ با پاکستان و چالش‌های ضد شورش یک تصویر ناهموار خواهد داشت و شورشان طالب در بعض نقاط توانمندتر خواهند شد که قیمت آن را مردم ملکی افغانستان خواهند پرداخت. در چنین حالت کشورهای غربی مربیون بیشتر خواهند فرستاد، صفوف پلیس ملی و اردو متورم گشته و بیشتر کشته می شوند. در این زمان اندازه فساد و استکاک امنیت را به طور عموم ضعیف خواهد ساخت و تلاش ها برای بازسازی به علت وضع امنیتی محدود خواهد ماند. خلاصه که بعد از 9 سال کار و تلاش و میلیاردها دلار مصرف نتیجه بی برکت و ضعیف خواهد بود.
فشرده از تحلیل آژانس خبری رویترز را در مورد ارزیابی استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان شنیدین. انتظار می رود که یافته های این ارزیابی هفته آینده منتشر شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بحث ها و ابراز نظرها در مورد افتتاح ولسی جرگه افغانستان و اعتراض کاندیدان معترض در این خصوص همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی نیز به تازگی نظر محتاطانه در مورد افتتاح شورای ملی ابراز کرده. کاندیدانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برنده اعلان شدند خواستار افتتاح پارلمان هستند، اما کاندیدان معترض آن را قبول ندارند. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه حدود در روز قبل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان گردید، اما تا هنوز در مورد سرنوشت شورای جدید و افتتاح آن بحث‌های داغی وجود دارد. از یک سو کاندیدان معترض از عدم شفافیت در انتخابات و اعلان نتایج آن سخن می‌زنند و سوی دیگر کاندیدانی که برنده انتخابات اعلام شدند می‌خواهند تا ولسی جرگه جدید افتتاح شده و با کار آغاز کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که وظیفه افتتاح کار شورای ملی جدید را دارد در مورد محتاطانه صحبت کرده و شام چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت.
در مورد پارلمان آینده افغانستان و افتتاح ولسی جرگه، رئیس جمهور افغانستان در مطابقت به قانون اساسی افغانستان و مصالح اولیای کشور عمل میکند. در حالی که لوی سانوالی و قضای افغانستان در مطابقت به قانون اساسی افغانستان به حل قضایایی که به اونا پیش میشه کار خود پیش میبرن، وظیفه ما در این حالی است که بازم در مطابقت به قانون اساسی افغانستان و مصالح اولیای کشور اقدامات رو بکنیم که وجیبی ماست و وظیفه قانونی.
پیش از این لوی سانوالی افغانستان گفته است که شکایاتی را از کاندیدان و مردم در مورد انتخابات و مشکلات آن دریافت کرده است که سرگرم بررسی این شکایات و اعتراضات کاندیدان است. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که به همه شکایات رسیدگی صورت گرفته و باید کار شورای جدید به زودی آغاز شود. احمد ضیا رفعت، یک عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مورد آغاز کار شورای ملی جدید چنین میگوید.
تمام مرحله های حقوقی و قانونی انتخابات افغانستان پیموده شده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که با غوغای سیاسی این شخص یا آن نهاد گشایش پارلمان تازه افغانستان انجام نشود. ما امیدوار هستیم که به زودی شاهد گشایش پارلمان باشیم. به جز از چند روزی که ایجاب میکنه از لحاظ تکنیکی صرف بشه، بلافاصله باید پارلمان تازه با کار خود آغاز کنه.
کاندیدان برنده انتخابات نیز به روز چهارشنبه با برگزاری گردمایی خواستار آغاز کار فوری ولسی جرگه گردیدند. آنان گفتند که باید تا آخر ماه قوس کار افتتاح شورای ملی صورت گیرد. در غیر آن کاندیدان برنده دست به تظاهرات خواهند زد. کاندیدان معترض نیز میگویند که نتایج انتخابات برای آنان قابل قبول نیست، زیرا به گفته یاران در برخی از مناطق به خصوص در ولایت غزنی انتخابات به صورت درست برگزار نشده است. کارشناسان امور سیاسی افغانستان نیز به این نظرند که باید مشکل به وجود آمده از نتایج انتخابات حل شود و کار شورای ملی جدید آغاز گردد، زیرا به عقیده آنان خلایی که در این شرایط حساس ایجاد می شود می تواند عواقب ناگواری برای این کشور در پی داشته باشد.
گزارش بود در ارتباط به بحث‌ها و نظرها در مورد افتتاح کار ولسی جرگه جدید افغانستان.
در گزارش رادیو آزادی،
گزارش بعدی را احمد جعفر احمدی از کابل فرستاده و می‌شنویم که مقامات سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواستند به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان توجه کند. در یک سروی که از سوی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت زنان در 34 ولایت افغانستان انجام شده آمده است که هنوز هم حقوق زنان و دختران افغان در این کشور به طور چشمگیر نقض می‌شود. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از اجرای این سروی گزارش 56 صفحه‌ای پخش کرده و در بخش از آن گفته است که آقای کرزی باید نهادهای مسئول را هدایت بدهد تا گام‌های عملی را به خاطر جلوگیری از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان بردارند.
در گزارش تازه‌ای که از سوی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه به نشر رسید گفته شده که شماره از مجریان قانون در افغانستان علاقمند تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان نیستند، اما نامی از این مقامات برده نشده است. به اساس این گزارش هنوز هم میزان خشونت با زنان در بلندترین سطح آن قرار دارد. جورجت گران مسئول حقوق بشر دفتر یونما در کابل به روز پنجشنبه به هنگام پخش این گزارش از رئیس جمهور کرزی خواست تا به نهادهای مسئول هدایت بدهد در بخش تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان اقدام کنند.
قسمه که مشاهده میکنید در این گزارش حدود 15 سفارش به حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است. سفارش های عمده با آقای کرزی این است تا به طور مداوم تاکید کند که حقوق زنان در پروسه صلح، ادغام مجدد و هاشتی ملی در اولویت قرار دارد. بالای مقامات مسئول فشار بیاورد تا قانون منع خشونت علیه زنان را سریع‌تر تطبیق کنند و همچنان می‌خواهیم تا دختران که به جرم فرار از خانه زندانی هستند هرچی زودتر از حبس رها شوند.
خانم گران همچنان خواست تا عاملان خشونت علیه زنان به عدالت کشانده شوند. مقامات ریاست جمهوری از تبصره در خصوص این تقاضای سازمان ملل متحد خودداری کردند. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه گفته است با وجود که اقدامات در زمینه تأمین حقوق بشر در این کشور صورت گرفته، اما این وزارت وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در حال حاضر خشونت به بدترین شکل آن علیه زنان در این کشور وجود دارد. فهیم حکیم معاون این کمیسیون با اشاره به گزارش تازه حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زنان چنین میگوید:
من فکر میکنم این گزارش خودش میتونه که یک زمینه بسیار خوبی حقوقی را برای دولت فراهم کنه که تا اونا بتونن اقدامات بعدی را در این راستا بردارن.
عرف و انعنات ناپسند رایج در میان اقوام مختلف افغانستان که شامل ازدواج‌های اجباری و زود هنگام دختران می شود و عدم تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان از عواملی هستند که گفته می شود باعث فرار زنان از خانه، خودسوزی و خودکشی زنان و دختران شده است.
گزارش بود در ارتباط با سروی تازه سازمان ملل متحد که نشان می‌دهد خشونت در برابر زنان در بلندترین سطح‌ها همچنان در افغانستان ادامه دارد. شنونده عزیز، فردا مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبوت از ساعت 3-5 بعد از ظهر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به بررسی می‌گیریم. امیدواریم که همراهی شما را با خود داشته باشیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. افغانستان، پاکستان و تاجیکستان با روسیه موافقه نمودند که تلاش‌ها را در راه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر افغانستان از جمله هیروئین که به نظر می‌رسد تخمین سالانه بر اساس تخمین های سالانه سبب هلاکت 30,000 نفر در روسیه می شود گسترش می دهند. در این مورد مقامات رسمی 4 کشور دیروز در مسکو با هم ملاقات کردند. جزئیات بیشتر را سید سمی عباس می شنویم.
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در روسیه ویکتور ایوانوف به همتایان خود از افغانستان، پاکستان و تاجیکستان گفت: ما همسایگانی هستیم که یک پارچه زمین ما را با هم وصل می کند و ما توانایی آن را داریم که مبارزه خود را علیه این تهدید جهانی تقویه نماییم. 4 کشور صدمه دیده از هیروئین یک موافقت را در مورد از بین بردن مزارع کوکنار، تخریب لابراتوارهای تولید مواد مخدر و تبادله معلومات درباره قاچاق مواد مخدر و دستاندرکاران آن به امضا رساندند. روزنامه دان پاکستان می نویسد روسیه سعی دارد مشکل از پا درآورنده هیروئین را هر چه زودتر حل نماید. روسیه بزرگترین مصرف کننده هیروئین بر هر فرد در جهان می باشد و 2 میلیون معتاد دارد. اکنون به گفته مقامات بین المللی امور صحی، ویروس HIV/AIDS هم در این کشور به شکل وسیع گسترش یافته و از طریق سوزنهای ناپاک و استفاده مواد مخدر به اپیدمی و یا یک مرض فراگیر تبدیل شده است. با گفته ایوانوف، هیروئین افغانستان که در حدود 90% تریاک دنیا را تولید می کند، از سرحدات این کشور به جمهوری تاجیکستان و از آنجا به قرقیزستان و قزاقستان و در نهایت در بازارهای روسیه عرضه می شود. و اظهار داشت که از طریق پاکستان هیروئین به هندوستان، چین و دیگر کشورهای آسیایی انتقال داده می شود. ایوانوف افسود یک برچار تمام هیروئین افغانستان به روسیه می رود. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف هیروئین افغانستان را که مقدار تجارت سالانه آن در حدود 65 میلیارد دلار تخمین می شود، تهدید جدی به امنیت ملی کشورش حساب می کند. وزیر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان زرار احمد مقبل اظهار داشت که افغانستان به تنهایی نمی تواند خود را از شر تولید مواد مخدر نجات بدهد.
افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه توافق کردند تا همکاری ها را در برابر قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش بدهند. وزیر مالی افغانستان همراه با یک هیئت امروز از ولایت فرا دیدند. گرد هدف دیدار این هیئت ارتقای مدیریت گمرک فرا و همچنان تسریع بازسازی در این ولایت خوانده شده است. عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان گفت در آینده نزدیک به ارزش 10 میلیون دلار آمریکایی یک شبکه آبرسانی از بودجه وزارت مالیه در این ولایت ساخته خواهد شد. احمد شاه فدرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش می‌دهد.
وزیر مالی افغانستان عمر زاخلوال هدف از سفر به ولایت فرا را ارتقای مدیریت گمرک فرا به ریاست گمرک و همچنان توجه بیشتر در عرصه بازسازی ولایت عنوان نمود. به گفته وزیر مالی، عواید گمرکی ولایت فرا در این آخر بیشتر شده، بنابراین آنها تصمیم دارد تا ولایت فرا را از جمله ولایت درجه دوم به درجه اول ارتقا دهد. وزیر مالی می افزاید:
هدف وزیره هغه دادی چې د نږدې نراش هم د
هدف ما این است تا نزدیک کار خود را بکنیم و همچنان با تجار فرا دید و بازدیدهای داشته باشیم. در ولایت غربی در گذشته تنها هرات مهم بود، اما حالا فرا هم به این سرحد رسیده است. توجهی قبلا به ولایت هرات میشد به فرا نمیشد. بنابراین در آینده ما به فرا هم توجه جدی در عرصه پیشرفت خواهیم نمود. وزیر مالی همچنان وعده داد که در آینده نزدیک یک شبکه آب شبنینی را در شهر فرا به هزینه 10 میلیون دلار آمریکایی اعمار خواهد کرد. عمر زاخلوال همچنان گفت در مورد اعمار بند بخش‌آباد آنها تلاش‌های خود را آغاز نموده است و زمانی که بودجه کامل این بند به دست آمد کار آن را شروع خواهند نمود. وزیر مالی همچنان افزود که در این اواخر جنس زیادی طوری قاچاقی به ولایت فرا از ایران می آید و تجار مالیه این اجناس را نمی پردازد. به گفته زاخلوال، تجار باید با آنها همکاری نماید تا بودجه دولت افغانستان از عواید داخلی تامین شود. از سوی دیگر، مردم ولایت فرا اگرچه به این سفر خوشبینند، اما می گویند که باید به ولایت فرا توجه بیشتر شود.
در ستار داربوتی از تجار شهر فرا و مدن وزیر صاحب مالیه به فال نیک می بگیری. وزیر صاحب مالیه هم به گفته خودش از جیب خود خو از جیب جمهوری اسلامی افغانستان بر ما نمی ده و درآمد فرا ماهانه گمرکات در سطح افغانستان نمونه شده. فی ماه 40 میلیون افغانی بیشتر ما درآمد داریم. اگر وزیر صاحب مالی همین وعده که توسط جلوری کل رویش سفیده تجار والی و رئیس های ولایت فرا دا عملی نکنه، بر خود وزیر صاحب مالی و به مالیات و ضرر میرسد.
به گفته حاجی عبدالستار، تجار فرا باید وزیر مالی به وعده های خود عمل نماید.
با آخرین گزارش مجله خبری امروز از ولایت بامیان، یک خبرنگار خارجی به نام مارکو ساختمان 6 مکتب را در ولایت بامیان اعمار کرده. این خبرنگار از کشور ایتالیا است. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
ساختمان ششمین مکتبی که با کمک مالی یک خبرنگار خارجی در بامیان ساخته شده است و بهره برداری سپرده شد. ساختمان این مکتب در منطقه اچقلها واقع در 35 کیلومتری شمال غرب شهر بامیان به بهره برداری رسید. انجینیر غلام حسین متین، مسئول دفتری مؤسسه شهدا ارگانیزیشن در بامیان که این پروژه را اجرا کرده است، عصر روز سه‌شنبه پس از افتتاح آن گفت:
5 صنف درسی در تعمیر وجود داره، اما 3 صنف دیگر هم که مردم به شکل خامه ساخته که جمعا 8 صنف شوه.
محمد حیدر مبارز، یکی از بزرگان این منطقه، میگوید پیش از این مکتب این منطقه ساختمان نداشت و شاگردان این مکتب در زیر خیمه درس میخوندن.
سابق در منطقه ما مکتب هیچ وجودی نداشت، زیر خیمه بسیار وضعیت نادرست زندگی میکرد. فعلا همین مکتب که تعمیر شده اشتکایی که به مکتب برابر نیست و حاضر است که میگه ما مکتب میرویم. امروز خیلی خوشحال است این اشتکای از ما.
چند تن از شاگردان این مکتب درباره این که برای مکتب آنان تعمیر ساخته شده است چنین نظری دارند.
این جانب محمد علی متعلم صنف ششم، مشکل ما همی بودند که وقتا زیر خیمه درس میخوندیم، خاک باز زیاد بود، بارش میکردن، چکک بود زیاد، یخ هم بود.
نام مجموع خانه خوش شدم که بریم مکتب جر کرد. از پیش مشکل داشتم، برای ما دور بود، زیر خیمه درس میخوندیم، بسیار مشکل داشتم.
با همین گزارش از بامیان، شرمنده عزیز، به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در خدمت شما عزیزان خواهد بود.